به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان،
جایی که زندگی جریان داشته باشد مرگ هم وجود دارد. این زندگی کردن است که سخت است، نمردن. هرچه زندگی سخت‌تر می‌شود، اراده برای زندگی قوی‌تر می‌شود و هرچه ترس از مرگ بیشتر می‌شود، تقلا برای زنده ماندن افزایش می‌یابد. سلام، بهناز بستان دوست هستم و ساعتی با شما خواهم بود با برنامه هزار توی داستان. امشب با هم به چین سفر می‌کنیم و با هم از نویسنده چیره دست چینی و برنده جایزه نوبل ادبی مو یان خواهیم شنید. دونالد موریسون در مجله تایم او را یکی از مشهورترین نویسندگان چینی و صدای خاموش چینی ها خطاب کرده و منتقد دیگری او را پاسخی چینی به فرانس کافکا میدونه. آثار این نویسنده برنده جوایز بسیاری شدند، از جمله جایزه بین‌المللی نئوستات، جایزه کریاما، جایزه فرهنگ آسیایی فوکوکا، برنده جایزه ادبی ماودان. همچنین در 11 اکتبر 2012 آکادمی سوئد اعلام کرد که جایزه نوبل ادبیات به خاطر واقع‌گرایی وهم‌آلود آمیخته با داستان‌های عامیانه و تاریخی در آثار مویان به این نویسنده چینی تعلق می‌گیرد. او که در زمان اعلام این خبر 57 ساله بود، 109مین برنده جایزه ادبی نوبل و نخستین چینی مقیم کشور چین بود که موفق به گرفتن این جایزه معتبر ادبی شد. پیشتر از این گاو شینگجیان چینی تبار در سال 2000 برنده جایزه نوبل ادبی شده بود، ولی او ملیتی فرانسوی داشت. البته این انتخاب آکادمی نوبل بحث‌ها و حواشی بسیاری رو در جهان بر سر زبان‌ها انداخت. مخالفان یان رو نویسنده دولتی می دونستند که مسئولیت خودش رو به عنوان یک چهره فرهنگی به درستی انجام نداده و جایزش سیاسیه. اما یان در مصاحبه‌ای جایزه نوبل رو دستاورد فعالیت‌های ادبی خودش خوند و قبل و بعد از به دست آوردن این افتخار ماهیت سیاسی اون رو انکار کرد. موافقان این نویسنده چینی زبان او رو کنایی و مبتنی بر حرف دانسته و به سانسور آثارش پیش از چاپ اشاره میکنند. یان در خارج از مرزهای چین بیشتر به عنوان نویسنده رمانی شهرت داره که فیلم ذرت سرخ از روی اون ساخته شده. آثار مویان به بیش از 10 زبان از جمله انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و نروژی ترجمه شده. همراهان گرامی، با پایان برنامه فرصت دارین ما رو با سامانه پیامکی 301075 همراهی کنید.
گوان مویه با نام مستعار مویان به معنای حرف نزن در 17 فوریه سال 1955 در دهستان گاومی از استان شاندونگ چین در یک خانواده کشاورز به دنیا آمد. در 11 سالگی و در پی انقلاب فرهنگی چین مدرسه را رها کرد تا به کشاورزی و دامداری بپردازد. در سن 18 سالگی بود که کارش را در یک کارخانه نخ به عنوان کارگر شروع کرد. در همین دوران بود که چین اصلاحاتی را به خود دید و این مسئله باعث شد که وی دوباره بتواند دسترسی به یک سری از رمان‌های جهان ادبیات داشته باشد. در سال 1976 او به خدمت ارتش آزادیخواه درآمد و در همین دوره سربازی نوشتن را شروع کرد. اما بعد در دوره پس از انقلاب فرهنگی، زمانی که مویان به عنوان یک نویسنده ظهور کرد، شرایطی پدید آمد که هم کتاب‌های چینی و هم کتاب‌هایی که آن زمان فرصت ترجمه به زبان چینی را پیدا کرده بودند، نظیر کارهای ویلیام فاکنر و گابریل گارسیا مارکز، بر کار او تأثیر گذاشت و از او نویسنده‌ای بسیار قدرتمند ساخت. در سال 1984 او جایزه ادبی مجله PLE را دریافت کرد و در همین سال توانست که به کالج ارتش آزادیخواه خلق برود و در آنجا ادامه تحصیل بدهد. در این کالج بود که وی نام مویان را برای خود انتخاب کرد. مویان به معنی حرف نزن یا به معنی کسی که حرف نمیزند اسمی بود که آیینش را در کودکی از پدر و مادرش آموخت. کسی که حرف نمیزند عمیق فکر میکند و بیشک همین موضوع به او این امکان را میدهد که ملاحظه کاری و اعتدال مفرط در زندگی را با جسارت و خلاقیت در ادبیات مخلوط کند. کسی که حرف نمیزند قبل از آن که همه چیز را به یک باره روی کاغذ بیاورد ماها در ذهنش می نویسد. مویان در کودکی از والدینش آموخت که بهتر است از حرف زدن در بیرون پرهیز کند، چون آن موقع این کار می توانست گران تمام شود. پس او زبان دیگری برای حرف زدن برگزید و برای در امان ماندن والدینش آثارش را با اسم مستعار چاپ کرد. کودکی، روستا، فقر و گرسنگی و آموزش نظامی تم‌های آشنای دنیای داستانی مویان هستند که از زندگی شخصیش می آیند. آثار او در روستای زادگاهش ریشه دارند و شاخ و برگشان را حوادث سیاسی چین از انقلاب کمونیستی تا امروز تشکیل می دهند. مویان با احیای میراث ادبی چین و سنت شفاهی آن در نوشتار خود از زبانهای محلی استفاده می کند و ترکیبی می سازد از خاطرات واقعی تاریخ سیاست و تخیل. اولین رمان مویان، تروبچه کریستال، در سال 1981 چاپ شد، اما او 6 سال بعد با نوشتن رمان درخت سرخ به شهرت رسید که کارگردان چینی جانگ یمو فیلمی بر اساس آن ساخت و سال 1988 برنده خرس طلایی جشنواره برلین شد. به دنبال موفقیت این فیلم، آثار مویان به چند زبان ترجمه شدند و خیلی زود او ملقب به پرمخاطب ترین نویسنده زنده چینی در سطح جهان شد. او که برای فرار از گرسنگی و زندگی سخت کشاورزی وارد ارتش شده بود، در سال 1986 دیپلم هنر و ادبیات ارتش را دریافت کرد و سال 1991 از دانشگاه پکن فارغ التحصیل شد. او سالها در بخش فرهنگی ارتش کار کرد و سال 1999 استعفا داد. از طرفی او معاون انجمن نویسندگان چین بود که همه دنیای ادبی این کشور را در بر می گرفت. اگر نگوییم که مویان یک نویسنده دولتی است، مسلماً یک نویسنده معترض هم به حساب نمی آید. از نظر روشنفکرانی که مویان را می شناسند، او با نوعی محافظه‌کاری نبوغ‌آمیز همیشه می تواند حساب زندگیش را از آثارش جدا کند. اگرچه منتقدان و کارشناسان ادبی آثار مویان را با رمان‌های دیکنز، فاکنر و مارکز مقایسه می کنند، اما می توان او را یک لافونتن چینی هم به حساب آورد. چیزی که مویان از تشبیه و استعاره و اخلاق دنیای حیوانات برمیگیرد، نوشتارش را سرشار از ابتکار میکند. حکایت‌های مربوط به حیوانات، فانتزی ابزورد، مضحکه هجو و کمدی به سبک نوشتاری او غنا میبخشند و از بعضی جنبه‌ها منحصر به فردش میکنند. این استعداد تغییر شکل دادن امر حقیقی به مویان اجازه می دهد در کتابهایش به مضمونهای تابو در چین نزدیک شود، از قبیل تک فرزندی، بی عدالتی، انحرافهای قدرت حاکم و مسائل جنسی. با هم داستان آن که بالا می رود این نویسنده را می شنویم. Thank you.
بعد ادای احترام به آسمان و زمین، هونگچی سبزه و درشت دیگر نمیتوانست هیجانش را مهار کند. گرچه صورت پنهان پس حجاب نوعروسش را نمیتوانست ببیند، اما به او گفته بودند که نوعروسش از بیشتر دخترهای دهستان جیاوژوی شمالی زیباتر است. هونگچی 40 ساله که بد جور جای آبله در صورتش مانده بود، یکی از سرشناسترین مجردهای دهستان گاومی شرق شمال بود. مادر پابسن گذاشتهش تازگی ترتیبی داده بود تا او با یان یان ازدواج کند و در عوض برادر بزرگتر و لال یان یان هم خواهر هونگچی یانگ هوا را بگیرد که یکی از زیبارویان حقیقی گاومی شرق شمال بود. هونگچی که عمیقاً تحت تأثیر فداکاری خواهرش قرار گرفته بود، تصور کرد خواهرش برای مرد لال بچه بیاورد و همین باعث شد میان عواطف سردرگمش خصومتی هم نسبت به عروس خودش پیدا شود.
مردک لال، اگه دست روی خواهر کوچولوی من بلند کنی، من میدونم خواهر تو.
ظهر بود که نوعروس هونگچی وارد حجره شد. وقتی نشست روی لبه تخت آجری، گروهی از بچه های لوده کاغذ صورتی پوشاننده پنجره را سوراخ کردند تا دیدش بزنند. یکی از زنهای همسایه زد روی شانه هونگچی و زیر لب خندید.
مرد خوش اقبالی هستی آبل رو. اینی که گرفتی جوونه ی ترد و کوچیک یه نیلوفر آبیه. باهاش با ملاحظه رفتار کن.
هونگچی به شلوارش ور رفت و پوزخند زد. لکه های قرمز روی صورتش برق زدند. خورشید بی حرکت توی آسمان آویزان بود و هونگچی توی حیاط بالا و پایین می رفت و منتظر آمدن شب بود. مادرش عصا زنان و لنگان آمد پیشش و گفت:
شی، یه چیزی تو این عروس جدید هست که منو نگران کنه. مواظب باش فرار نکنه.
نگران نباش مادر. نگران نباش مادر. یانگ هوا که اونجا باشه اینم هیچ جا نمیره. مثل دوتا ملخن که با بند به هم بسته باشنشون. هیچ کدوم نمیتونه بدون اون یکی در بره.
مادر و پسر که مشغول حرف زدن بودند، عروس به همراهی دو ساقدوشش رفت توی حیاط. مادر هونگچی با لحنی حاکی از عدم تایید زیر لب گفت:
کی تا حالا شنیده که عروس قبل از تاریکی پاشه بره دست به آب؟ همین هاست که نشون میده ازدواج دووم نمیاره. فکر کنم کاسه زیر نیم کاسشه.
ولی هونگچی بیش از آن مبهوت زیبایی همسرش شده بود که بتواند در نگرانی مادرش سهیم شود. صورتی کشیده داشت، ابروهایی ظریف، بینی برآمده و چشمهایی کشیده مثل یک ققنوس. اما وقتی او چهره هونگچی را دید، وسط راه ایستاد و بعد مکسی طولانی و بی صدا جیغی کشید و پا گذاشت به فرار. ساقدوش‌ها دست دراز کردند بگیرندش، اما فقط جامه قرمزش را جر دادند و پاره کردند. هونگچی مات و مبهوت ایستاده بود. مادرش با عصایش چند باری زد سرش و داد کشید:
ده برو دنبالش احمق.
هونگچی به خودش آمد و گیج رفت دنبال عروس. یان یان توی خیابان پرواز میکرد و موهای رهایش را مثل دم پرندهی دنبالش میکشید.
جلوشو بگیرین.
هونگچی داد میزد:
جلوشو بگیرین.
فریادهایش روسایی ها را دسته دسته از خانه هاشان کشان توی خیابان و واق واق دیوانوار یک دوجین یا بیشتر سگ وحشی و گنده را درآورد. یان یان پیچید توی راهی به سمت جنوب و رفت توی مدرسه‌ای که ساقه های گندمش توی باد خم شده بودند و نوک های به گل نشستهشان مثل امواجی در اقیانوسی سبز بالا و پایین می رفتند. وقتی یان یان زد توی امواج تا کمر بالا آمده، تضاد سبزی گندم ها و قرمزی لباسش نقاشی متحرک زیبایی پدید آورد. این که یک عروس از عروسیش فرار کند، آبروی کل دهستان گاومی شرق شمال را می برد. برای همین مردان دهکده تعقیب را اساسی جدی گرفتند و از همه طرف آمدند سمتش. سگ‌ها هم همینطور توی امواج سبز بالا و پایین می پریدند و می جهیدند. هونگچی آهی از سر آسودگی کشید. تعقیب کننده ها نفس زنان سرعتشان را کم کردند. دست هم را گرفتند و مثل ماهیگیرهایی که تور می کشند با احتیاط تمام پیش رفتند. خشم که دل هونگشی را چنگ زد، تنها چیزی که می توانست بهش فکر کند کتکی بود که وقتی دستش به عروس می رسید نثارش می کرد. ناگهان پرتوی از نور قرمز بالای گندمزار بلند شد و جماعت آن پایین را چنان مبهوت و گیج کرد که افتادند روی زمین. بعد یانیان را دیدند که با دستهایش توی هوا بال می زد و پاهایش را مثل پروانه با شکوه به هم چسبانده بود و با وقار و زیبایی از چنگ محاصره به آسمان گریخته بود. مردم مثل مجسمه‌های گلی میخکوب شده بودند و با دهان باز زل زده بودند به او که بالای سرشان با دستهایش بال میزد و بعد شروع کرد به پروازی آنقدر آهسته که اگر آنها میخواستند تعقیبش کنند میتوانستند روی سایش قدم بگذارند. فقط 6 یا 7 متر بالای سرشان بود، اما وح که چقدر باوقار و چقدر زیبا. هر اتفاق عجیب و غریبی که فکرش رو بکنید توی دهستان گاومی شرق شمال افتاده بود، اما این اولین بار بود که زنی به آسمان می رفت. مردم از شوک در آمدند، تعقیبشان را از سر گرفتند. بعضی دویدند خانه و با دوچرخه‌هایشان برگشتند به تعقیب سایه او تا اگر فرود آمد بتوانند بگیرندش. پرواز کننده و مردم پایین درام تعقیب و گریز جذابی را در میانه فریادهای مردم توی مزرعه ها بازی می کردند. شهری های گذری هم مثل بقیه گردن به عقب خم کرده و شاهد واقعی عجیب توی آسمان بودند. زن پرنده به طرز مسحور کننده‌ای باوقار بود. تعقیب کننده های آن پایین که همش مجبور بودند حین دویدن بالا را نگاه کنند، توی مزارع ناهموار سکندری می‌خوردند و مثل لشکری شکست خورده می‌خوردند به هم و زمین می‌افتادند. عاقبت یانیان در بیشه‌ای در کناره شرقی شهر توی درختان کاج اطراف قبرستان قدیمی آرام گرفت. کاج‌های سیاه که تقریباً یک جریب زمین را می‌پوشاندند، بالای سر صدها پشته‌ای کشیک می‌دادند که زیرشان اجداد گاومی شرق شمال خوابیده بودند. درخت‌های همگی بسیار قدیمی، صاف و بلند ایستاده بودند و نوک‌هایشان ابرهای کم ارتفاع را سوراخ می‌کرد. قبرستان قدیمی و بیشه کاج‌های سیاه با هم ترسناک‌ترین و مقدس‌ترین نقطه دهستان بودند. مقدس چون آرامگاه اجداد دهستان آنجا بود، ترسناکترین به خاطر آن همه اتفاق مربوط به ارواحی که آنجا رخ داده بود. یالیان نشست روی نوک بلندترین و قدیمیترین درخت کاج، درست در وسط قبرستان. مردم تا پای درخت دنبالش رفتند و بعد ایستادند و بالا را نگاه کردند. سبکبال نشسته بود روی بالاترین شاخه نازک درخت و با اینکه وزنش دست کم 45 کیلویی می شد، شاخه راحت نگهش داشته بود. این هم مایه تحیر همه تماشاچی های آن پایین شده بود. یک دو جین یا بیشتر سگ سرشان را بلند کرده و به سمت یانیان پرواز کرده پارس می کردند. هونگشی داد زد: بیا پایین، همین الان از اونجا بیا پایین. پارس سگها و داد و بیداد هونگشی انگار راهی گوشهایی کر شده بود. یانیان بی اعتنا نشسته بود آنجا و با هر نسیمی که میوزید بالا و پایین میرفت. جماعت پایین زود از ناتوان آنجا ایستادن خسته شدند، اما هنوز چندتایی بچه تخس بودند که داد میزدند:
نوروز آهای نوروز، یکم دیگه پرواز کن ببینیم.
یانیان دستایش رو برد بالا، بچه ها داد زدند:
پرواز کنه، پرواز کنه، میخواد پرواز کنه.
اما پرواز نکرد. در عوض انگشت‌های شانه مانندش را مثل پرنده‌ای که پر و بالش را تمیز می‌کند کشید توی موهایش. هونگشی به زانو افتاد و شیون کرد:
عموها، برادرا، همشهریا، کمک کنید یه راهی پیدا کنیم بیاریمش پایین. شما که می‌دونین زن پیدا کردن برای من چقدر سخت بوده.
درست همان لحظه مادر هونگشی سوار یک الاغ از راه رسید. از پشت حیوان سر خورد پایین و لنگان و ناله کنان از درد راه افتاد سمت پسرش.
کجاست؟
پیرزن از هونگشی پرسید.
کجاست؟
هونگشی بالای درخت را نشان داد.
اون بالاست.
پیرزن دستایش را حائل چشمهایش کرد و به بالای درختی که عروسش لانه کرده بود نگاه کرد و جیغ کشید.
جنی شده! جنی شده!
آهنکوه دهدار دهستان گفت.
جنی یا غیر جنی، باید یه راهی برای پایین آوردنش پیدا کنیم. این قائله هم باید مثل همه چیزای دیگه تموم بشه.
پیرزن گفت.
ریش سفید، خواهش میکنم خودت کارو دست بگیر، التماست میکنم.
آهنکوه در جوابش گفت.
کاری که میکنیم اینه.
اول یکی رو میفرستیم دهستان جیا اوژوی شمالی که مادرش و برادرش و یانگهوا رو بیاره. بعد اگه نیومد پایین، یانگهوا رو همینجا نگه میداریم و نمیذاریم برگرده.
بعدش چند نفر رو میفرستیم خونه هاشون تا تیر و کمون بیارن و چند تا تیرک بلند ببرن. اگه هیچ چیز دیگه ای جواب نداد، به زور متوسل میشیم. به دولت محلی هم گزارش میدیم. از اونجایی که اون و هونگشی زن و شوهران، دولت مسلماً برای حمایت از قوانین ازدواج پا پیش میذاره. خیلی خوب دیگه. هونگشی، تو همینجا زیر درخت کشیک بده. یه نفر رو با تبل میفرستیم پیشت. هر اتفاقی افتاد با تمام قوا بکوبش. اینطور که این رفتار میکنه مطمئنم جن زده شده. ما باید برگردیم شهر رو یه سگ بکشیم تا وقتی که لازم شد یه مقدار خون سگ دم دست داشته باشیم.
جمعیت متفرق شدند و برگشتند تا تدارک لازم را ببینند. مادر هونگشی اصرار کرد که پیش پسرش بماند، ولی آهنکوه کوتاه نیامد.
که چی بشه؟ مثلا اینجا بمونی فکر میکنی چی کار میتونی بکنی؟ اگه اوضاع بیریخ بشه فقط این وسط گیر میفتی. برو خونه.
پیرزن که دید جر و بس بیفایده است، گذاشت کمکش کنند سوار الاغ شود و گریه زاری کنند صحنه را ترک کرد. حالا که قوقا فرو خوابیده بود، هونگشی که معروف بود یکی از شجاع‌ترین آدم‌های دهستان گاومی شرق شمال است، از این آرامش استراب گرفت. خورشید که غروب می‌کرد، بادها میان درختان چرخ می‌زدند و ناله می‌کردند. هونگشی سرش را انداخت پایین و گردن گرفته‌اش را ماساژ داد و روی لوحی سنگی در آن حوالی نشست. داشت سیگاری روشن می‌کرد که خنده شریرانه‌ای از بالا به پایین جاری شد. موهای هونگشی سیخ شد و سرمایی دوید توی تنش. سری کبریت را خاموش کرد و بلند شد و چند قدم رفت عقب تا بالای درخت را نگاه کند.
از این کلکای اجنه سر من در نیار. فقط سپا تا دستم بهت برسه.
با غروب خورشید در پس زمینه، لباس قرمز یانیان انگار آتش گرفته باشد، صورتش را چنان فروزان کرده بود که به نظر می رسید با طلا پوشاندندش. نشانی به چشم نمی آمد که خنده شریرانه کار او بوده باشد. دسته کلاغ که به لانه هایشان برمی گشتند از بالای سر هونگشی گذشتند و فضولات خاکستریشان مثل باران فرو ریخت. چند چکه گرم مستقیم فرود آمد روی سرش. توفی انداخت و احساس کرد بد اقبالی است که سرش خراب می شود. بالای درخت هنوز تابناک نور بود، هرچند که کاجستان داشت سیاه می شد و خفاش ها تر و فرز بین و لای درخت ها پرواز می کردند. صدای اوی روباها از قبرستان می آمد. ترس دوباره آمد سر وقت هونگشی. همه جای بیشه پر بود از ارواح. می توانست حسشان کند. گوشهایش از همه جور صدایی پر شده بود. خنده شریرانه ادامه داشت و با هر پقش عرق سردی روی بدن او می نشست. یادش آمد بهترین راه برای راندن ارواح گاز گرفتن نوک انگشت میانی بود و او هم همین کار را کرد و تیزی درد ذهنش را خالی کرد. حالا می شد ببیند که کاجستان آنقدر هم که یک لحظه پیش به نظر می رسید سیاه نشده بود. ردیف های پشته گورها و سنگ قبرها هنوز به چشم می آمدند. می توانست تنه درخت ها را هم ببیند که با اشعه رو به خاموشی آفتاب رگه دار شده بود. چند روباه جوان میان پشته گورها جست و خیز می کردند و مادرشان خف کرده توی کپه علف مراقبشان بود و هر از گاه با لبخندی دندان نما حضورش را اعلام می کرد. این بار که سمت آسمان را نگاه کرد، یان یان را دید که از جایش تکان نخورده بود و کلاغ‌ها دورش کرده بودند. از بین دو درخت پسر بچه نزاری پیدایش شد و یک تبل و چکش چوبی، یک تبرشه و یک کیک تخت بزرگ داد به او. پسرک گفت که آهن کوه بر ساخت تیر و کمانها نظارت می کند، که آدمهایی را فرستادند جیا اوجوی شمالی و اینکه مقامات دهستان قضیه را خیلی جدی گرفتند. به زودی آنها هم یک نفر را می فرستند. کیک تخت را هم دادند تا هونشی گرسنه نماند و بتواند شب زنده داریش را ادامه دهد. اگر هم اتفاقی افتاد باید تبر را بزند. پسر بچه که رفت، هونشی تبر را گذاشت روی سنگ یاد بود. تبرچه را چپان توی کمربندش و شروع کرد به بلعیدن کیک تخت. همین که کیک را تمام کرد، تبرچه را در آورد و داد زد:
میای پایی یا نه؟ اگه نه من این درخت را قطع میکنم.
هیچ صدایی از یان یان نیامد. هونشی تبرچه‌اش را چنان کوبید که درخت از زورش لرزید. باز هم صدایی از یان یان نیامد. تبرچه آنقدر توی تن فرو رفته بود که هونشی نتوانست بکشدش بیرون. با خودش فکر کرد نکنه مرده باشه. کمربندش را سفت کرد و کفشایش را درآورد و شروع کرد به بالا رفتن از درخت. پوست زبر درخت بالا رفتن ازش را آسان می کرد و وقتی حدوداً تا نیمه اش را رفت، ایستاد تا بالا را نگاه کند. همه آنچه می توانست از آنجا ببیند پاهای آویزان و نشیمنگاهش بود که روی شاخه ای قرار گرفته بود. با عصبانیت فکر کرد ما الان باید تو خونه باشیم، ولی عوضش منو مجبور کرده که از درخت برم بالا. عصبانیتش قدرتش را زیاد کرد و با نازک شدن تنه درخت تعداد شاخه ها هم بیشتر شد و این کمک کرد او بتواند خودش را بالا بکشد، بالا توی تاج درخت، پایش را لنگر کند و پنهانی دست دراز کند تا یان یان را بگیرد. اما تا دستش خورد به نوک پای او، صدای آه ممتدی را شنید و حس کرد شاخه های بالای سرش خشخش می کنند. لکه های طلایی مثل پولک های ماهی کپوری در حال جست و خیز توی هوا پخش شد. یان یان با دستهایش بال زد و از تاج درخت بلند شد و بعد دست و پازنان و با گیسوی رها در هوا پرید بالای یک درخت دیگر. هونشی متوجه شد که مهارت او در پرواز آشکارا از دفعه قبل توی گندمزار بهتر شده بود. فریاد هونشی هنوز توی هوا معلق بود که صدای ترسناک شکستن از پایینش بلند شد و شاخه زیرش واداد و مثل یک تکه گوشت پخش زمینش کرد. مدتی طولانی همانجا دراز کشید تا بعد بتواند خودش را از روی فرش سوزنهای پوسیده کاج بلند کند و با تکیه به تنه درخت چند قدمی آزمایشی بردارد. به جز درد و کوفتگی های قابل انتظار به نظر نمی رسید عیب و علتی کرده باشد. استخوان‌هایش نشکسته بود. توی آسمان دنبال یان یان گشت و تنها چیزی که دید ماه بود که اشعه کمرنگش از لابلای شاخه‌های کاج رد شده و افتاده بود روی پشته قبری این طرف و کنج سنگ قبری آن طرف و کپه‌های خزه‌ای در هر طرف. یان یان غرق مهتاب شده بود. پرنده‌ای بزرگ و زیبا که شب را بر فراز درختی آشیانه کرده بود. کسی از آن طرف کاجستان هونشی را صدا زد. در جواب فریادی کشید. بعد یاد تبل روی سنگ یاد بود افتاد و رفت برش داشت. اما چکش چوبی را هیچ کجا پیدا نکرد. جماعت پر سر و صدا با فانوس و مشعل و چراغ قوه وارد کاجستان شدند و نورشان را انداختند توی فضاهای بین درختها و اشعه ماه را پس زدند. مادر پا به سن گذاشته یان یان، برادر بزرگتر لالش و خواهر خودش یانگ هوا بینشان بودند. آهن کوه را هم دید و هفش مرد زورمند آمده از شهر را که از پشتشان تیر و کمان آویزان بود. بقیه مجهز به تیرک‌های بلند و تفنگ‌های شکاری و حتی تور پرندگیری آمده بودند. مرد جوان خوش‌قیافه‌ای با یک یونیفرم زیتونی هم بود که به کمربند چرم پهن سفت بسته